باز هم سلام و خوش آمدید. ساعت 11 پیش از چاشت و وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. تا لحظات دیگر در گزارش ها خواهید شنید که هیئت بلندپایه شورای عالی صلح به ولایت بغلان سفر کرده، همچنان در تحولات منطقه به شما در مورد تظاهرات در آذربایجان خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما حالا بیاین که تازه ترین خبرها را از فوزیه احسان بشنویم.
با سلام مجدد، نخست به سرخط خبرها توجه کنید. صدها تن از باشندگان ولایت پروان امروز در اعتراض به بازداشت 4 تن از علمای دینی این ولایت توسط نیروهای بین المللی دست به مظاهره زدند و این مظاهرات به خشونت گرایید. قرار است وزیر دفاع فرانسه که سرگرم دیدار از افغانستان است امروز با همتای افغان خود ملاقات کند و نیروهای وابسته به معمر القذافی رهبر لیبیا به حملاتشان بر معترضان حکومت در جبهه شرقی این کشور همچنان ادامه می‌دهند. تفصیل اخبار. صدها تن از باشندگان ولایت پروان امروز در اعتراض به بازداشت 4 تن از علمای دینی این ولایت توسط نیروهای بین المللی دست به مظاهره زده و این مظاهرات به خشونت گرایده است. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان گزارش داده است که نیروهای بین المللی 4 تن از کسانی را که گفته می شود علمای دینی این ولایت بودند در قریه بایان بالا در نزدیکی شهر چاریکار مرکزی ولایت پروان بازداشت کرده و با خود بردند. مظاهرچیان که خواستار رهایی این 4 تن هستند در برخورد با نیروهای پلیس مشکلاتی را در شهر چاریکار به بار آورده و صدای شلیک گلوله ها نیز شنیده می شود. گفته شده که در جریان درگیری مظاهرچیان با پلیس شماری از افراد کشته و زخمی شدند، اما تعداد دقیق این افراد مشخص نیست. دکتر خلیل فرهنگی رئیس شفاخانه چاریکار به رادیو آزادی گفته است که تاکنون شماری از زخمی های این مظاهرات به شفاخانه انتقال شدند. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تا کنون در مورد تبصره‌ای نکردند. رئیس جمهور افغانستان از رئیس دوره‌ای سازمان همکاری‌های منطقوی جنوب آسیا یاسار خواسته است تا در نزدیکی بیشتر کشورهای منطقه تلاش نماید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این درخواست را روز گذشته در دیدار با صدر اعظم بوتان که برای دیدار از افغانستان وارد کابل گردیده است ابراز کرد. صدر اعظم بوتان که برای اولین بار به افغانستان سفر کرده است ریاست دوره‌ای سازمان همکاری‌های منطقوی جنوب آسیا یا سارک را به عهده دارد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که صدر اعظم کشور شاهی بوتان در دیدار با رئیس جمهور کرزی در مورد همکاری‌های فرهنگی و تبادل تجارب کشورش با افغانستان سخن زده است. قرار است وزیر دفاع فرانسه که سرگرم دیدار از افغانستان است امروز با همتای افغان خود ملاقات کند. منابع در وزارت دفاع افغانستان گفتند که این دیدار پس از ظهر امروز در مقر وزارت دفاع افغانستان صورت خواهد گرفت. تاکنون روشن نیست که در این دیدار در مورد چه مسائلی صحبت می شود، اما گفته می شود که صحبت ها بیشتر در مورد نقشه نیروهای فرانسوی مستقر در افغانستان و همکاری های آن کشور برای آموزش سربازان افغان متمرکز خواهد بود. در این حال منابع در ارگی ریاست جمهوری گفتند که رئیس جمهور کرزی نیز عصر امروز با وزیر دفاع فرانسه دیدار خواهد کرد. فرانسه بیشتر از 3800 سرباز در افغانستان دارد که بخش اعظم آنان در ولایات شمال و ولسوالی سروبی کابل مستقر هستند. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار میگویند که عملیات تصفیه‌ای را در نواحی مختلف شهر قندهار آغاز کردند. در یک اعلامیه که از دفتر والی قندهار در این مورد به نشر رسیده آمده است که این عملیات ها در همکاری با مردم به هدف جلوگیری از فعالیت تروریستان راه اندازی گردیده است. در خبر همچنان گفته شده که در ادامه این عملیات ها روز گذشته نیروهای امنیت ملی توانستند یک قمندان طالبان به نام ملا خیرالله و یک همراه وی را که به طرح حملات تروریستی در قندهار هم هستند بازداشت کنند. گفته شده که در این جریان مقدار اسلحه و مهمات نیز کشف و ضبط گردیده است. رادیو آزادی ادامه اخبار. نیروهای وابسته به معمر القذافی رهبر لیبیا به حملاتشان بر معترضان حکومت در جبهه شرقی این کشور همچنان ادامه می دهند. گزارش ها می گوید که نیروهای قذافی مواضع معترضان را در شهر اجدبیه مورد حمله راکتی قرار دادند. با وجود حملات هوایی ناتو علیه نیروهای قذافی، معترضان توانستند که ظرف چندین هفته شهرک های شرقی این کشور را تحت کنترل درآورند. خرابی وضعیت آب و هوا در چین حداقل 7 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری سینهوا خبر می‌دهد که ژاله، باران و بادهای شدید در ایالت گواندونگ در جنوب این کشور رخ داد. بخش عمده کارخانه‌های تولیدی چین در این منطقه موقعیت دارد، اما هنوز از ویرانی جدی در این منطقه گزارش در دست نیست. ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، بدون ارائه کدام تفصیلات گزارش داد که وزیر استخبارات این کشور دیروز استعفا داد. ایرنا گفت که رئیس جمهور احمدی نژاد استعفای حیدر مصلحی را پذیرفت و او را مشاور امور امنیتی خود مقرر ساخت. همچنین آژانس خبری نیمه دولتی فارس به نقل از یک منبع که از آن نام برده نشده گفت که وزیر استخبارات بر کنار ساخته شده است. مصلحی که مرتبه روحانی متوسط را دارد، هنگامی که در سال 2009 از سوی رئیس جمهور به این مقام پیشنهاد شد، اعضای پارلمان به خاطر کم تجربگی از وی انتقاد کردند، اما به هر حال آژانس‌های خبری اسنا، فارس و مهر اواخر همان روز گزارش دادند که نامبرده از سوی رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای تعیین شد. اداره پایگاه انرژی هسته‌ای تخریب شده در فوکوشیما ژاپن دیروز گفت که توقع دارد بحران این پایگاه را تا پایان سال جاری مهار کند. رئیس اداره انرژی برق توکیو که مسئولیت فعالیت این پایگاه می باشد گفت سیستم سردکننده این پایگاه که سرایت شعاع رادیواکتیو را کاهش خواهد داد، ظرف 3 ماه آینده دوباره فعال خواهد شد. اداره انرژی برق توکیو امیدوار است که ظرف 3 تا 6 ماه آینده سرایت شعاع رادیواکتیو را به کلی متوقف سازد. این در حالی است که هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، جهت حمایت از توکیو در مقابل این بحران به ژاپن رسید و با صدر اعظم و امپراتور این کشور ملاقات کرد. و رئیس جمهور صربستان که طرفدار غرب می باشد دیروز سعی کرد از طریق ملاقات با یک رهبر ملی‌گرا که برای مطالبه انتخابات قبل از وقت دست به اعتصاب غذایی زده، تنش‌های سیاسی را کاهش دهد، ولی کدام توافق صورت نگرفت. رئیس جمهور بوریس تایدیچ به صورت غیر مترقبه از پارلمان بازدید کرد، جایی که رهبر مخالف تامی اسلای نیکولیچ از روز شنبه به این سو دست به اعتصاب زده است. نیکولیچ با گرد همایی روز شنبه به حدود 50,000 از حامیان خود گفت که بعد از این نه غذا می خورد و نه آب می نوشد. رئیس جمهور بوریس تایدیچ بعد از ملاقات گفت که او از رهبر مخالف خواهش کرد تا از اعتصاب غذایی دست بکشد، اما تاکید کرد که انتخابات فقط بعد از آن برگزار می شود که اتحادیه اروپا در باره عضویت صربستان در این اتحادیه در خزانه سال آینده فیصله کند. نیکولیچ و حامیان او خواهان انتخابات قبل از وقت هستند و حکومت را در مورد مشکلات اقتصادی مقصر می دانند و اتهام فساد اداری وارد می کنند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 11:09 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه هیئت بلندپایه شورای عالی صلح که به بغلان سفر کرده از مخالفان این گونه تقاضا دارد.
ما به برادرهایی که با ما به جنگ است بزنا بازم ناره میدیم که با ما صلح بکنیم، بازم میگیم به ما در آغوش شما میشیم، شما در آغوش شما باشیم.
هم مشغولیت و هم آید ترویج برنامه سبزیکاری در بامیان.
من ناسونه هستم، گلخانه دارم، چی کشتی ملیتی، پیاز، گندنه، ملی سرخط، گلپیب، کرم، بانجان.
در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات چاپ کابل و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
پیران چینایی داریم، فروش ها چست 5,000 6,000 7,000، پیران ترکی داریم 15,000 13,000، پیران های فرانسه، امریکا، جرمنی اینا دوستا میرن نو به حساب $1,300 $2,000 $1,000.
همین لحظه که با شما صحبت میکنم تظاهرات در پروان جریان داره، بیشتر در این مورد بین بشنوی محمد هنایش همین لحظه از طریق تلفن با ما در تماس است. سلام و خوش آمدی. چرا مردم دست به تظاهرات زدن؟
دلیل اصلی تظاهرات ای است که شمار زیادی از مظاهره کننده ها میگن شبی که گذشت برخی از نیروهای بین المللی وارد یک قریه به نام بایان بالا که در حاشیه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان قرار داره وارد شده و در اونجا یک تعداد از علمای دینی که تا هنوز تعدادشان مشخص نیست با خود بردن. در جریان شب همچنان بعضی از وسایط پلیس به آتش کشیده شد از سوی باشندهای محل ولی به نیروهای بندلی در جریان صدمه نرسید. اما در حال حاضر بعد از ساعت 9:30 صبح امروز تظاهرات بسیار گسترده همراه با خشونت در شهر چاریکار و که هزاران نفر شامل تظاهرات است راه اندازی شده و هنوز جریان داره که صدای فیر همین لحظه در حاشیه نزدیک ولایت ساختمان ولایت جریان داره.
کی فایر میکنه؟ هنایش.
این فایرها توسط نیروهای پلیس است که کمربند ایجاد کردن تا حفاظت کنن از ساختمان ولایت و همچنان از ساختمان قماندانی امنیه و دلیل اینه که مهاجمین مظاهره کنندگان به شدت خشمگین هستند و شما برخی از ساحات سکنه‌ای را هم آتش زدن. سرک دوکارها به کلی مسدود است و شارهای کابل پروان هم مسدود است که در مرکز شهر چاریکار قرار داره و به این ترتیب این مظاهرات با خشونت دریده است. تلفات دانوز ارقام دقیق معینه به ما نرسیده و دلیل از اینکه تظاهرات جریان داره و نیروهای بین‌المللی بعضی از وسایطش که در نزدیک ساختمان ولایت هستند هنوز باقی مانده و نیروهای پلیس کمربند ایجاد کردن تا جلوگیری کنن از اینکه مهاجمین وارد ولایت شوند. ولی به هر حال از ساحه دور که ما میبینیم در نزدیک ساختمان ولایت هم آتش بلند شده و این خشونت ها به این ترتیب جریان داره.
خب دلیل این مشخص شده که چرا نیروهای بین المللی علمای دینی را بردن با خود، آیا علمای دینی هستن و یا یکی مخالفان مسلح؟
هنوز ما این مسئله را نتانستیم به هیچ وجه که دقیق بسازیم به دلیل از اینکه ما نتانستیم دسترسی معلوماتی نداریم با نیروهای بین‌المللی. اما نیروهای داخلی افغان از زمانی که امرایشان صحبت کردیم مقامات اونا میگن هنوز ما در این مورد چیزی گفتن نمیتونیم. چرا زمانی که نیروهای بین‌المللی وارد قریه بایر شده بودن هیچ هماهنگی به یک تفاهم قبلی نبوده ولی دسترسی مظاهره کننده ها و مهاجمین در حال حاضر از ساختمان ولایت است و قماندانی هم میگه که به اینجا هجوم بردن و نیروهای پلیس تاکید میکنن که تلاش میکنن کمربند ایجاد کردن تا از مدافع ساختمان شوند. شماری از مهاجمین تا حال کشته و زخمی شده که در نتیجه گفتن شد تیراندازی های صورت گرفته که ما تا حال نمیتونیم بگویم که از کدام طرف اینا کشته و زخمی شدن.
تشکر از
همچنان نیروهای بین‌المللی قوای هواییشان تیاره ها گردش میکنه، هم تیاره جد و هم تیاره های هلیکوپتر تا حفاظت داشته باشه تا صدمه نرسه به نیروهای بین‌المللی. هنوز به این ترتیب فضا پر از صدای تیاره ها و همچنان در داخل شهر گاهی پراگنده گاهی به صورت ادامه فیرا هم شنیده میشه.
تشکر از خودت احمد هنایش. حتما تازه ترین تحولات در مورد تظاهرات در پروان را با شنونده ها شریک خواهیم ساخت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. حالا ساعت 11:15 دقیقه به وقت کابل است. یادآور شما که برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه org. در ادامه تلاش های صلح با مخالفان مسلح حکومت، هیئت بلندپایه شورای عالی صلح به ولایت بغلان سفر کرده. هدف از این مسافرت هیئت 5 نفری گفتگو با افراد با نفوذ این ولایت خوانده شده. بیشتر در این گزارش از بشیر احمد غزالی بشنوید.
یک هیئت عالی رتبه از شورای عالی صلح افغانستان وارد ولایت بغلان شد تا در زمینه آشتی با مخالفین دولت، با مقامات محلی و مردمان با نفوذ این ولایت گفتگو کند. مولوی محی الدین بلوچ، عضو شورای عالی صلح افغانستان که در رأس این هیئت 5 نفری قرار داشت، هدف از سفرش به بغلان را تشریح اهداف شورای عالی صلح و تأسیس دفتر محلی این شورا در ولایت بغلان خواند و گفت:
هدف آمدن هیئت دیدن با مقام ولایت و برادرانی که ساکن در بغلان است، هم از علما و متنفذین قوم و روشن فکرانی که در پروسه صلح اینا مستقیما در جریان قرار گیره، اهداف عالی پروسه صلح بایشان مستقیم تشریح شود که تشریح شد و همچنان کمیته صلح بغلان رسما تاسیس شود که وام تاسیس شد.
وی که به روز یک شنبه در مقر ولایت بغلان با خبرنگاران صحبت میکرد همچنین افزود: آنها با دعایه صلح به بغلان آمده اند و میخواهند به مخالفین دولت این پیام را برسانند که جنگ راه حل نیست و باید همه در تفاهم با هم برای یک افغانستان بهتر و سربلند کار نمایند. آقای بلوچ در جواب این سوال از رادیو آزادی که مخالفین دولت آماده مذاکره با شما نیست و یکی از پیش شرط های آنان هم خروج بلا قید و شرط قوای خارجی از افغانستان میباشد، گفت: مذاکره با سران مخالفین دولت جریان دارد و اگر آنها با یک جا شدن به پروسه صلح به جنگ های جاری در افغانستان پایان بدهند، دیگر قوای ائتلاف هم دلیلی برای حضور اش نمی بیند و حتما افغانستان را ترک می کند.
تماسایی که به مجال بیان شعلا نیست، تماسا هم داشته، هم در حال تماس نعره صلح بلند کرد. ما با برادرهایی که با ما به جنگ است بزنا بازم نعره می نیم که با ما صلح بکنیم، بازم میگیم ما در آغوش شما می شیم، شما در آغوش شما باشیم. ما بازم بزنا میگیم که رای خروجی خارجی از افغانستان هم جنگ نیست، رای حل افغانستان هم جنگ نیست. اگر می خواهیم خارجی را بیرون کنیم که ما هم خواست ما است که وطن ما به دست خود ما اداره شود، بازم رای شما است که باید در افغانستان بهانه نباشه به خارجی که این جنگ است که ما هم اینجا هستیم، که همین بهانه ختم شه و خارجی خودش جواب میشه میره باید.
و اما گفته می شود عده از آنهایی که در این ولایت با دولت یک جای شده اند از وعده خلافی های دولت در مورد آنچه مانند کار که وعده داده بود شکایت دارند. منشی عبدالمجید والی بغلان در این کنفرانس مشترک خبری گفت: دولت به خیلی از چیزهایی که وعده داده بود وفا کرده و در پی آن نیز هست تا زمینه های کاری بیشتری را به آنها و دیگر متقاضیان کار فراهم نماید.
تعداد زیادی از وزرای سکتوری متعهد شدند که یک قسمت پروژه ها را روی دست بگیرند و او را تمویل کنند. اگر قرار به این باشه که ما بتانیم به نتایج مون وعده ها برسیم، ما یقین دارم زمینه های کار بسیار زیاد در این ولایت میسر میشه که نه تنها این دوستای ما که تفنگ به زمین میگذارن برای از وا کار میسر میشه، بلکه برای تعداد زیادی دیگه هم وطنای ما که دیگه بیکار هستن برای ادیام زمینه کاری میسر خواهد.
ولایت بغلان که چند پیش شاهد شدیدترین بد امنی های در شمال کشور بود، حالا از دید همه از امنیت خوبتری برخوردار است و این امر آنچنان که مقامات میگویند ناشی از عملیات های پی در پی بر مواضیع مخالفین دولت و پیوستن صدها تن از آنان در سال گذشته و امسال به پروسه صلح میباشد که سنگر و صفوف آنان را ضعیف و ناتوان کرد. بشیر احمد غزالی، رادیو آزادی، ولایت بغلان.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، در پهلوی در امتداد لحظه ها برنامه هفتگی هوای تازه را هم خواهید شنید و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت. در ننگرهار بیبرقی 30 فابریکه صنایع خفیفه را بسته کرده. صنعتکاران میگویند که از این بابت میلیون ها دلار زیانمند شدند. آنان از حکومت میخواهند که مشکل برق را حل کند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار با صنعتکاران صحبت کرده و همچنان با مقامات محلی و گزارش دارد با این جزئیات.
اتاقهای تجارت و صنایع ولایت ننگرهار میگوید در مدت چند ماه گذشته 30 باب فابریکاهای تولیدی صنایع خفیفه از اثر کمبود برق و عوامل دیگر مسدود گردیدند که از اثر آن 3 میلیون دلار به صنعتکاران خساره رسیده و صدها تن بی روزگار شدند. انجینر محمد قاسم یوسفی مسئول اتاقهای تجارت ولایت ننگرهار در مورد میگوید:
منگ پتت یکل که
ما در سال 1388 130 فابریکه فعال داشتیم که بدبختانه در سال 1389 30 فابریکه آن از اثر عوامل مختلف مسدود گردیدند. علت عمده آن نبود برق و بلندرفت قیمت تیل و کرایه زمین بود که صنعتکاران با آن دوچار بودند. همچنان قوانین فرسوده مالی نیز در مسدود شدن این فابریکات رول داشته است. من گفتم می توانم که سال 1389 برای رشد فابریکات سال خوبی نبود. پیشنهاد من این است که این مشکلات باید حل گردد. و می گوید اگر ما در هر فابریکه اوسط خسارات را $100,000 بگیریم، پس $3,000,000 به صنعتکاران خساره رسیده است. و اگر در هر فابریکه به شکل اوسط 2 تن کارگر کار نماید، 300 تن کارگران ما بیروزگار شدند. انجینر محمد قاسم یوسفی می گوید یک مشکل دیگر با این بودن ظرفیت صنعتکاران نیز می باشد که باید بلند برده شود. گلاغا شرزه والی ننگرهار میگوید غرض حل مشکلات ظرفیت سازی و قوانین مالی با ارگانهای زیرب در تماس است که آن را حل نماید و در جستجوی حل مشکل بیبرقی نیز شده است. و راجی به حل دائمی مشکل برق میگوید:
دائمی حل در پرخو
ما ضرورت داریم غرض حل دائمی برق الی $300,000,000 به دست داشته باشیم تا در دریای کنر بند برق اعمار نماییم. اما عجالتاً توربین‌های فعلی بند برق جلال آباد را تحت ترمیم قرار دادیم و کار انتقال برق از نغلو به جلال آباد را نیز آغاز کردیم که انشاءالله در آینده نزدیک تا یک حد این مشکل حل خواهد شد. صنعتکاران میگویند مشکلات صنعتکاران باید در نظر گرفته شود و بعد از آن که برق به جلال آباد انتقال گردد حق اولیت باید به آنها داده شود.
گزارش بود از شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار. و حالا برشنا نظری در کابل مرور دارد. بر شماره از روزنامه های چاپ کابل با رادیو آزادی باشد.
روزنامه آرمان ملی در مطلب در مورد برگزاری لوی جرگه و تاثیرات آن بر آوردن ثبات در افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که قرار است لوی جرگه به هدف بحث در مورد سند همکاری های استراتژیک افغانستان و آمریکا برگزار شود. اما نیاز است تا اجندای مشخص آن به صورت واضح نیز قبلا تشریح شده و در اختیار نمایندگان مردم قرار داده شود. روزنامه در جای دیگری در مورد عملکردهای پاکستان در قبال افغانستان تبصره کرده و آن را آلوده با نیات نادرست توصیف نموده است. مقاله نویس گفته است که در صورت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، دیگر خنده های رهبران افغانستان را پاکستانی ها تحویل نخواهند گرفت. روزنامه دولتی انیس در مورد ادامه بحث‌ها در خصوص سند استراتژیک همکاری‌های افغانستان و ایالات متحده تبصره نموده است. این روزنامه گفته است که در تازه‌ترین اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان نیز به این مسئله توجه شده و جنبه‌های مختلف این سند که قرار است در لوی جرگه مردم افغانستان به بررسی گرفته شود، مورد بحث قرار گیرد. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد مبارزه با مشکلات منطقوی تبصره کرده و همکاری‌های منطقوی را در این راستا بهترین گزینه دانسته است. مقاله نویس سفر صدر اعظم پاکستان را به کابل و تأثیر آن را در روابط منطقوی نیز مهم توصیف نموده است. روزنامه اراده در مطلبی در مورد وضعیت دشوار کنونی امنیتی در افغانستان تبصره کرده و تلاش کرده است تا جنبه های مختلف ناامنی ها و عوامل آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد. روزنامه با اشاره به چندین رویداد که در مرکز به ولایات به وقوع پیوسته و حداقل 2 قمندان برجسته پلیس و شماره از افراد به شمول چندین تن از بزرگان قومی کشته شدند نوشته است که مشکل ناامنی ریشه در ناتوانی نیروهای امنیتی دارد. روزنامه در مورد مشکلات محیط زیست در افغانستان به خصوص مشکلات رو به افزایش این عرصه در کابل نیز تبصره نموده است. مقاله نویس خواستار اتخاذ تدابیر عاجل و جدی در این زمینه شده و هشدار داده است که این روند می تواند مشکلات جدیدتر نیز در پی داشته باشد. و روزنامه ویسا در مورد تلاش‌هایی که برای صلح و ثبات در افغانستان صورت می‌گیرد تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به اظهاراتی که برخی از مقامات بلندپایه بین‌المللی در مورد افغانستان و استقرار صلح در این کشور دارند، این مسئله را به بررسی گرفته که آیا جامعه بین‌المللی خواستار حل سیاسی واقعی در افغانستان است یا نه. روزنامه در مطلب تحلیلی هم در مورد چیگونگی ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی در افغانستان و اهداف آن تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که اهداف متعدد از جمله کنترل کشورهای منطقه از طریق این پایگاه‌ها مد نظر نیروهای آمریکایی است.
بیاین بریم به بامیان و خبر شویم که بنیاد آقا خان در این ولایت برای زنان برنامه سبزی کاری را ترویج میکنم. با این برنامه گفته میشه زنان هم مشغول کار میشن و هم عاید به دست میارند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش میدهد.
شنونده های گرامی، در دره فولادی هستم، حدود 10 کیلومتری جنوب غرب شهر بامیان. در منطقه آمدیم که در اینجا چند تا گلخانه ساخته شده توسط بخش زراعتی بنیاد انکشافی آقا خان. یکی از مسئولین از این بخش زراعتی بنیاد انکشافی آقا خان در اینجا هستند. سغرا، شما بگوین که این گلخانه ها را برای چی کسایی و به چی منظور ساختن؟
این گلخانه کسی هست؟ گلخانه هستن برای سه فامیل است که ساختم. به منظور امیدی است که اینجا سبزیجات در اینجا رواج کنن، از این بیتن استفاده خوب کنن، اوید خوبی دست بیره.
شما چند نوع سبزی رو برای زنا کاشتی؟
ما 13 نوع سبزی داریم، تخم داریم که برای زیا فعلا 4 نوع هستن: کرم، گلپی، بادنجان یا گندنه.
حالی خدمت یکی از خانمای هستیم اینجا که یک گلخانه داره و از ایشان میخواییم خودشان معرفی کنه برای شما شنونده ایمان. و در گلخانه خود چند نوع سبزی رو شما کاشتین؟
ناسم گلخانه دارم. چی کشتیم؟ نیزی پیاز، گندنه، ملی سرخط، گلپی، کرم، بانجان.
شما در یک سال یا در یک فصل زمستان چقدر اواید دارین از این گلخانه؟
اواید نمقدر داره که دو فامیل مخریم، این قوش قاری به که ما بیم ایرزر داده میتونیم. پارسال نازرفانی گرفتیم، این نده زنهای کش بیم گلخانه و اماده شاید از این که بالاتر کرده زنها پیدا شده.
و یکی از خانمای دیگه هم که یک گلخانه داره خدمتشان هستیم و از ایشان می‌خوایم که خود معرفی کنن و بگوین که در اینجا در گلخانه خود چند نوع سبزیجات کشت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم، نام ما مرضیه. دیگه در اینجا 3-4 نوع سبزی را کشت کردیم. دیگه گندنه است، پیاز، گلپی، کرم، دیگه بانجان سرخ است، دیگه پالک است.
خب این سبزیار که کشت کردین چقدر برایتون فایده داره؟ در خانه که ازش استفاده میکنین یا میفروشین؟
در خانه فایده بسیار داره. از گندنش برای ترکاری روزمره در خانه استفاده میکنیم، دیگه از گلپی و کرمش برای تابستان نیالی دانی اگرپا هم سودا میکنیم. مفاد داره، هم برای خود ما میرانیم.
حساب کردین که چقدر پیسه شده یک زمستان برایتون؟
بله، پارسال 10,000 شده بود، امسال دیگه تازه نوراندیم، دیگه فهمیدن نیک چقدر میشه.
در فصل زمستان سال گذشته 10,000 آید داشتیم.
بله.
خب دیگه فایده شر بریزی که خودتان در خانه استفاده کرده باشین و خورده باشین همراه اولادای خود، فهمیدین چی فایده داره؟
خب بله، زیاد فایده داره. چرا، ترکاری سبزیجات در صحت در سلامتی خیلی فایده داره.
گزارش بود از علی عرفان از بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و حالا هم گزارش داریم در مورد تظاهرات ضد حکومتی در آذربایجان بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی که از سلطان محمد سرور بشنوید.
بخش آذری رادیو آزادی گزارش داد که پلیس آذربایجان برای جلوگیری تظاهرات و گردهمایی که قرار بود دیروز در یکی از میدانهای باکو پایتخت این کشور راه اندازی شود، دهاتن از تظاهر کنندگان را بازداشت کرد. در مدت کمتر از یک ماه این 30 بار است که پلیس آذربایجان تلاش‌های راه اندازی تظاهرات در این کشور را مانع می‌شود. علی‌رغم فشارها و اقدامات سرکوبگرانه حکومت، باز هم تعداد از فعالان سیاسی به سرک‌ها برآمده، خواهان آزادی و استعفای رئیس جمهور شدند. مخالفین سیاسی رئیس جمهور الهام علیف گفتند که حدود 60 نفر بازداشت شدند. گرچه این رقم از سوی منابع مستقل تایید نشده، اما بخش آذری رادیو آزادی گزارش داد که یک دختر 5 ساله که میان تظاهرکنندگان آزادی گفته شعار داده بود نیز بازداشت شده است. علی کاریملی، رهبر جبهه ملی که یکی از احزاب مخالفین رژیم است، به رادیو آزادی گفت که حداقل 100 نفر دستگیر شدند. بیش از 100 نفر از فعالان سیاسی بازداشت شدند. آنها تا حد توانستند شعارهای ما را سر دهند. در حالی که 100 نفر بازداشت شده، کسی به ما گفته نمیتواند که تظاهرات شما ناکام شد. بخش آذری رادیو آزادی گزارش می‌دهد که 3 خبرنگار سویدنی که برای تهیه گزارش‌ها درباره وضعیت اقتصادی آذربایجان و روابط این کشور با اروپا در این اواخر به باکو رفته بودند، بازداشت شدند. اما مبارز قربانلی، یک تن از اعضای حزب بر سر اقتدار، بازداشت این خبرنگاران را رد کرد. من باور نمی‌کنم که کسی از خبرنگاران فقط به خاطر فعالیت خبرنگاریشان بازداشت شده باشند. من این را هم باور نمی کنم که خبرنگاران سویدنی بازداشت شده باشند، ولی بدون شک این معلومات بررسی خواهند شد.
اینامرم که بشه اوسون اگر باشه آرشترالر معلوم ولار اینامرم.
قربانلی برای رادیو آزادی گفت که خبرنگاران آنقدر مبالغه می کنند که توده خاک را که کورموش از غار خود بیرون می کشد کوجل و می دهند. او گفت که پلان مخالفین ناکام شد. قربانلی افزود که کدام نشانه از تظاهرات مخالفین دیده نشد و باشندگان شهر مخالف راه اندازی تظاهرات می باشند. پلیس میدان ساحل در باکو را محاصره کرده بود تا تظاهر کنندگان نتوانند به آنجا برسند. نیروهای امنیتی در سرک های ورودی به این میدان پوسته های تالاشی احداث کرده، سرک ها را با موترهای نشانه شده و موانع سمنتی بسته بودند. مقامات شاروالی باکو به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که این سرک ها به خاطر مسدود ساخته شدند که کارگران شاروالی درخت ها را قلمه می کنند و به خبرنگاران اجازه ندادند که از صحنه فیلم برداری کنند. مخالفین سیاسی رژیم کدام مجوز برای راه اندازی تظاهرات دریافت نکرده بودند.
حالا ساعت 11:30 هست و به این که فشرده تازه ترین خبرها را بشنویم.
صدها تن از باشندگان ولایت پروان امروز در اعتراض به بازداشت 4 تن از علمای دینی این ولایت توسط نیروهای بین المللی دست به مظاهره زده و این مظاهرات به خشونت گراییده است. رئیس جمهوری افغانستان از رئیس دبیری سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یاسار خواسته است تا در نزدیکی بیشتر کشورهای منطقه تلاش نماید. قرار است وزیر دفاع فرانسه که سرگرم دیدار از افغانستان است امروز با همتای افغان خود ملاقات کند. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار میگویند که عملیات تصفیه‌ای را در نواحی مختلف شهر قندهار آغاز کردند. نیروهای وابسته به معمر القذافی رهبر لیبیا به حملاتشان بر معترضان حکومت در جبهه شرقی این کشور همچنان ادامه می‌دهند. خرابی وضعیت آب و هوا در چین حداقل 17 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. ایرنا آژانس خبررسانی دولتی ایران بدون ارائه کدام تفصیلات گزارش داد که وزیر استخبارات این کشور دیروز استعفا داد. رئیس جمهور صربستان که طرفدار غرب می باشد دیروز سعی کرد از طریق ملاقات با یک رهبر ملی‌گرای که برای مطالبه انتخابات قبل از وقت دست به اعتصاب غذایی زده است تنش‌های سیاسی را کاهش دهد، ولی کدام توافقی صورت نگرفت.
و حالا طبق وعده پیش از هوای تازه.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم که صدایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه حاضر را با مطلب معلوماتی درباره قیچک، یکی از آلات موسیقی محلی افغانستان آغاز می کنیم که بعد از آن در مورد گذر اندرابی، یکی از محله های قدیمی شهر کابل، گزارش پیشکش می شود. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، قیچک یا قیچک یکی از آلات موسیقی سنتی مردم سمت شمال افغانستان است که از قدیم جزء آلات موسیقی اصیل افغانی بوده است و به خصوص هنرمندان بدخشان، تخار، کندوز و مزار شریف آن را می نوازند. قیچک آله موسیقی کمانچه‌ای است که معمولاً یک دانه چوب را بر یک گلن آهنی فرو می برند. تارهایش را از دم اسب می سازند. یک قیچک توسط کمانچه به صدا در می آید. محمد احسان عرفان مسئول تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی در مورد این آلای موسیقی میگوید:
ریچک البته یکی از آلات بسیار محلی، بسیار قدیمی افغانستان است و به خاطر به صدا آوردن از دم اسب یک کمانچه ساخته میشه و موادی که بر روی از کمانچه زده میشه او از گند درخت است. وقتی که مواد برای بالای از دم اسب به اصطلاح موی اسب به اصطلاح او را آلوده ساختن، به او باز او سیم به صدا میاره. خب این تاری که به تنبور و دیگر آلات موسیقی استفاده میشه، این تار است که به ریچک هم استفاده میشه، البته دو عدد است که توسط اون کمانچه. و جالبی است که ریچک پرده ندارد.
گاهی ریچک با آلات دیگری چون دایره، زیربغلی، دنبوره و چنگ یک جا نواخته می شود و گاهی هم با تنهایی نواخته می شود. محمد احسان عرفان در مورد ریچک عرفای دیگری نیست دارد.
ریچک آلی موسیقی مکمل نیست. آلی موسیقی به سطح محلی اکتاوش پوره نیست، یعنی مثلا نمود دو سبتکی که در موسیقی استفاده میشه در ریچک وجود نداره. به خاطر که آواز بسیار مقبول داره، اگر خوب نواخته شوه ممکن است که در بسیار موزیکای مدرن هم از استفاده شوه. ما هم تصمیم داریم که در آینده از آلی موسیقی به شکل مسمر زیادتر استفاده کنیم، در حتی در موسیقی هایی که مثلا از غرب میایم، چرا معرف فرهنگ و کلچر خود ما است.
اکنون پارچه از ریچک را که جمعه خان تخاری یکی از نوازندگان ریچک نواخته است تقدیم می شود. جایی که دیده می شود ریچک از نگاه ساختمان و صدا تا اندازه با آله موسیقی به نام سرنده مشابهت دارد، اما این دو آله موسیقی صداهای طبیعی متفاوت خود را دارند. صاحب گل سرنده نواز معروف افغان از بعض استادان ریچک نواز نام برده و در مورد تفاوت ریچک با سرنده می گوید:
دروگر از ما کمال جمال بود، باز نورالدین می گفتش دروگر بود، باز یک دیگه استاد عجیگهی میگفتش تا کتخیل بود. از بابا نیم ریچک نواز بود، کابل رادیو اینجا ما نوکر بودیم کار میگردیم، باز بسیار خوب برخواه داشت. اما ریچک های مزار ما که بود باز کل از آلات وطن خود ما جور میکنیم. از ریچک و سرنده فرقش بیست که او بینس میخوانه یا زیل میخوانه. یاره که بالا سر میکنیم آواز بسیار میه، او را که بالا سر کنی باز صدایش نمیبره، یعنی تفاوت داره دیگه. چی تفاوت؟
ریچک آلای موسیقی خیلی ساده و ابتدایی است که مردم محل خود آن را می سازند و امروز کسانی هستند که به این نوع آلات موسیقی توجه نموده و تلاش به خرج می دهند تا به جای وسایل ابتدایی از وسایل مدرن در ساختن ریچک کار بگیرند. احمد شاه ایوب کسی است که در ساختن ریچک ابتکارات نموده است و این می گوید:
خواستیم که این بار مثلا این ریچک که ساختیم توسط پوست است، برویش پوست است و توسط پیچ ها و حلقه های مخصوصی عیار شده که در هر آب و هوا ما میتونه بودن عیار بسازیم و کارش نسبت به ریچک های عادی بسیار فوق‌العاده‌ای داره و همچنان از ظرافت بسیار خوب برخوردار است. رنگ زری بسیار به خصوص بی به کار رفته که یک ابتکار خاص شده، دستش هم به شکل بسیار مقبول عیار شده، زری است، گوشک های داره و دو سیم که داره و پوستش هر قسمت و کمانچه بسیار عینه به شکل کمانچه خارجی ساخته شده، مثل که به فابریکه توسط ماشین ساخته شده باشه، ما به دست همی کار کردیم. این به همی اندازه میخوانه
ریچک در کشورهای دیگر آسیای میانه نیز علاقه‌مندان دارد و به گونه های دیگر ساخته می شود. آقای ایوب می گوید و این ریچک های ساخته است که برخی از ترک ها آن را خریداری کرده و با خود به کشورشان می برند.
و این آلی موسیقی در ترکیه هم زیاد رواج داره که ما اکثرا برای ترکیه اینجا برای بلدیت پیدا کردن، اونا باز برای ما فرمایش میتن، ما برای از اونا بخصوص ریچک هایی که دارای سی سیم است برشان میسازم. این ریچک ها رو ما ساختیم در حدود 7.5 هزار.
در مورد اهمیت و ارزش فرهنگی ریچک عزیز غزنوی هنرمند افغان میگوید:
ریچک کیو ساز ملی و اصلی به حساب فلکی که کویی میگیم. حتی کشورهای خارجی ایران میمانن که اینا میان امی ساونی وقتی که ریچک مینوازه یا سرنا مینوازن خارجی ها قسم فکر میکنن که چقدر نوارد آلات موسیقی است و چه قسم اعتزاز زیبایی دارن. فرهنگ اصلی افغانستان هیچ وقتی از بین نمیره. اگر کشوری که فرهنگ نداشته باشه و باز خود او اصلا کشور کشوری نیستک. فعلا هم هنرمندان سمت شمال ما با مو قیچک و با می آلات موسیقی که ما گفتیم سرور ترکمنی و اینو بعضی هنرمندان دیگه اگر همراه دنبورم میخواندن قیچک همراهشون میناختن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان عزیز، گذر اندرابی شهر کابل به طرف شمال دریای کابل و در شرق قلعه حیدرخان ده افغانان واقع شده است. اندرابی از گذرهای تاریخی شهر کابل شمرده می شود که تقریباً 400 سال سابقه دارد. گفته می شود که در قدیم یک تعداد مردم اندراب ولایت بغلان به کابل آمده و در اینجا مسکن گزین شدند که تا اکنون این گذر به آن نام مسما شده و هنوز چند خانواده از آن مردم سابق مسکون می باشند. زلگه باشنده گذر اندرابی و پسر وکیل اسبق این گذر در مورد نام گذر اندرابی می گوید.
و مردم گذر اندرابی رو به خاطر از این که از اندراب اجرت کردن در این منطقه که آمدن به نام گذر اندرابی همینجا یک محل جور کردن از منطقه اندراب که آمدن. تیمورشاه درانی پادشاه وقت زمانه که بودک یک خانمشان از اندراب بودک. همین 300-400 خانه قوم که خود انتقال سران مردم اندراب آوردن همینجا که بابا کلان ما بودک، اولدار غفار باز پدر ما بود، عبدالقدیر وکیل گذر از این محل بوده که 35 سال وکالت کرده بودم اینجا که ما از اولادشان در اینجا باقی موندیم. فعلا از ما مردم سابقه یک 20 خانه 25 خانه هستن. اصل مردمش تعدادش به اروپا و خارج اینجا زندگی میکنه.
دهه ها قبل در گذر اندرابی یک تعداد مردم سرشناس که از کاکه های کابل بودند میزیستند، ماننده کاکه شکور، کاکه نور، کاکه دوست و بعضی کاکه های دیگر. همچنان عده‌ای از شاهان سابق چون تیمورشاه درانی، امیر عبدالرحمن خان در همین منطقه زندگی می‌کردند. زلگه از اشخاص با نفوذ گذر اندرابی یاد می‌کند و در مورد جاهای مهم گذر اندرابی توضیح می‌دهد.
یک تعداد مردم های بسیار سرشناس داشته میکرد کسی بوده که اولدار غفار میگفتنش که فعلا امینجا اولیش هست میبینین کوگت های بوده که امینجا بوده که امیر محمد کشمیر فروش بود، دکتر ایوب بوده که پالوش خانه مادر امان الله خان امینجا بوده که عبدالرحمن خان امینجا زندگی میکرده که شای قبلی سفارت ایتالیا موجود بود، سفارت جرمنی بوده که سفارت ژاپن بود کال امی سفارت جرمنی به نام نگارستان ملی یاد میشه، سفارت ژاپن فعلا ریاست کار امور اجتماعی است که او سفارت ایتالیا که بوده او جای دیگر رفته که در داخل گذر اندرابی بودن. یا
نگفته نماند که کاسبان منطقه گذر اندرابی را بیشتر کلادوس ها و پوستین دوس ها تشکیل میداد که تا حال چند دکان محدودشان باقی مانده و جای بقیه دکان ها را خیاطخانه ها گرفته است. حاجی نعیم یکی از دکانداران گذر اندرابی درباره کاسبان این منطقه میگوید.
جادی اندرابی بنام از این شهرت بسیار بالا دارد، در تمام جای مشهور است. خواه اصلا همی کلادوزا صاحب همی کلای قرقل بالا پوش قرقل همی مردم اندراب جور میکرد، غیر همی دیگه مردم دیگه دسترس نداشت. از رجنال دیگه مردم دیگه دسترسی پیدا کرده. سابقه از این ریش سفیده های بزرگا بودند، بسیار مردم های دانسته بودند. برای فعلا در جای از اونا چیزی سقوط آمده که کلادوزی کنار شد. چیز مردمش ها مردم های سابق همگیش فوت کرد، خدا ببخشید جانه، در جای از نال خیاط ها آمدین در ایج پوستینای قرقل جور میکردن، پوستینای یک لیس میگفتن خامک دوزی و ابریشمی از ایج جور میکردن، که فعلا یک آجی آصف است، کلا دوز پوستین دوز است که هست همیالی، فعلا یکی هم احمد زیا میگن دیگه، فعلا همش مردم های نو خیاط های نو آمدین.
خانه های گذر اندرابی به شکل ساختمان های کلاسیک بوده و دارای کلکین های پرنقش و نگار می باشد. اما فعلا خانه های این گذر فرسوده و کوچه های آن کثیف گردیده است که اهالی این گذر آرزو دارند دست از غیب براید و روز مثل مرادخانی کابل بازسازی شود.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و پوست بکس رادیو آزادی در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. بقیه روزتان خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیفه ساکب نیازی باز آمدیم
تا مطالب ای برنامه هوای تازه را به شما تقدیم کنیم.
برنامه امروز هوای تازه بررسی برخی از موده های مسوده تازه وزارت عدلیه افغانستان مبنی بر جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی ها و قید و بند های در محافل عروسی است که در رسانه ها بازتاب یافته.
ببینیم که این مسوده اگر تصویب شود چه خوبی ها و نارسایی های را خواهد داشت.
بله، داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر می رسد.
امید تا پایان برنامه با ما باشید.
نظر بخص تماشای نهان خسته شود، باید که رشته محکم بر سالهای دراز، مهر عروس به دل شای جوان بسته شود. همه جا شم و چراغ از دور می باره کنه، مست مستانه برسه.
عیفه جان،
بله،
ایره خو میفهمی که ازدواج یکی از مسائل عمده در زندگی جوانان میباشه؟
بله ایره خو ما بیخی میفهم چون ما ازدواج کردیم.
بله و هر جوان خواه ناخواه به فکر ازدواج مفته و در یک مورد از او گریزی نیست.
بله، اما سوال در اینجاست که چی شیوه هایی را باید انتخاب کرد تا مراسم ازدواج هم اقتصادی باشه و هم آبرومندانه؟
بله، یکی از مشکلاتی که عمدتا در رابطه با ازدواج در برخی از کشورهای آسیایی خصوصا در افغانستان وجود داره موضوع مصارف گزاف عروسی است.
امکان داره بعد از نامزادی و عروسی بین دو فامیل در این مورد جار و جنجالای هم به وجود بیاید. از دست همین مصارف عروسی است که بسیاری از جوانان سالهای دراز زیر بار قرض میمانند و حتی از خیر او میگذرند.
از جمله جوانان سلیمان، محصل 15 انجینری پل تکنیک کابل، تقریبا دو سال از عروسیش سپری شده، میگه که تا حال پولی که برای مصرف هتل و عروسی از دوستانش قرض گرفته بود نتونسته که اون دوباره بپردازه.
چقدر ناک سالای اول زندگی کلج ده تشویش قزداری تیم میشه. یک خیگه پاشو بشنوش.
یک آدم ده 12000 دلار از کجا کنه؟ در طول 4 سال 5 سالی اصلا پیسه پیدا نمیشه. وقتی که ده 12000 پیدا کردن به خاطر یک شب بیای بیره در هتل شهر کابل مصرف کنه، این یک کار به نظر من بالکل خلاف از بویت است. به این قسمت دولت تصمیم بگیره یک آدم چقدر زحمت بکشه که پیسه را پیدا کنه بازور هم بگیره. به این رقم خودم فعلا 2 سال پیش عروسی کردم تقریبا 10000 دلار مصرف شد. حالا من چه قسم کار کنم؟ از کجا پیسه پیدا کنم که تا 10000 دلار بپردازم؟ خواست 10000 پم 6000 پس خداشم 4000 روپیه دیگه از کجا کنم؟ ما مصرف خرج خونه یای خواهر کنیم یا بگیر می پیسه‌ای که فعلا مردم قرض کردن ایده پس برای زیر است.
هر کاری خواستی بکن من دیگه غم نمیخورم، دیگه از رو عشق به اسم تو قسم نمیخورم. هر کاری خواستی بکن تنهای شیرینه برام، بذار دنیا بدونم من دیگه عشقی نمیخوام، دیگه عشقی نمیخوام. این همه یادی سوزوندی آخرش ما را دنبالت کشوندی آخرش.
با گفته سلیمان، آرایش عروس و لباس عروس یکی دیگه از مجبوریتایی است که مصارف گزاف ضرورت داره که داماد مجبور است صورت تهیه کنه.
راستی که در این وقت آرایشگاه هم بسیار دیگه حتی 20000 بالاتر از او بر آرایش یک عروس میگیرن.
تا جایی که من خبر عروس گرستیم
و از بیرن عروس خود در جای بان دیگه. خیلی بیا که در ارتباط از احمد شعیب زرغول، فروشنده لباس های عروسی در شهر نو کابل، تنها از قیمت پیران های عروسی بدانیم تا واضح شود که سلیمان چقدر رقبه جان.
میشنویم.
ما دیگه هم به شکل فروشی داریم هم به شکل کرایی. فروشات ما از 5000 افغانی داریم الا تا 40000، 50000، 30000، 20000. این الفر مثال ساخت هر کشور فرق میکنه. مثلا پیران چینایی داریم فروشات از 5000، 6000، 7000. پیران ترکی داریم 15000، 13000. پیران های فرانسه، آمریکا، جرمنی اینا دوستا میرن نو به حساب $1300، $2000، $1000.
مبارک باشه عروس تخت تاج، پیران سفید و سبز همه دوستان خوشحالی دارن که امروز می روی وسوی بخته.
البته فروزان جان، موضوع ازدواج در جوامع پیشرفته با در نظر داشت ارتقای سطح زندگی و سواد مردم مشکل عمده نیست و با عقد نکاح بسیار ساده جوانان از مصارف زیاد رهایی میافند. کاش که در افغانستان هم شود.
بله، وزارت عدلیه میگه برای ای که در افغانستان این مشکلات رای حل پیدا کنه تقریبا 4 ماه قبل این وزارت مسوده 27 ماده ای را به شورای وزیران فرستاد تا او را مطالعه و بررسی کنند و این مسوده برای رهایی جوانان از مصارف گزاف عروسی اینا تلاش های را کردن.
چقدر خوب. آقای فرید احمد نجیبی، مسئول مطبوعات و سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان، میگه که در مسوده یاد شده علاوه بر موضوعات دیگه گفته شده که شمار مهمان ها هم در یک محفل عروسی نباید از 300 نفر تجاوز کنه و همچنان گفته شده که نرخ یک خوراکنان در هتل از 250 یا 300 افغانی بیشتر نباشه.
خیبیا که گپای خودشو بشنویم.
دو مورد بسیار مهم در این گنجانیده شده که کلا مواد قانون روی میچرخه که یکی محدود ساختن تعداد افرادی که در هتل ها دعوت میشه کورا ما قید کردیم و دیگه مینوی غذایی باید توسط شوروالی تهیه شوه و مطابق هم مینوی تهیه شده از طرف شوروالی کابل باید هتل غذای خود تهیه کنه و فی خوراک از 250 تا 300 افغانی باید تجاوز نکنه و تعداد افراد در حدود 300 نفر.
سبد و سلامت میمانه میمانه خدا خودش میدانه، دست رفاقت میمانه میمانه خدا خودش میدانه، تک تک ساعت میمانه میمانه.
خلیفه جان،
بله.
یکی دیگه از مواد شامل این مسوده گرفتن محفل زنانه و مردانه به صورت جداگانه می باشه. از این خبر داری؟
خبر دارم، بله. چیزایی شنیدین دیگه.
و در این مسوده گفته شده که عروس و مهمانایی که به محفل عروسی میرن
لباسایی بپوشن که مطابق با شریعت اسلامی عنوان شده باشه. هم درسته؟
هم درست، بله. و تعداد از افغانا ذکر این ماده مسوده را سلب حقوق فردی شهروندان دانسته و او را مداخله در حریم خصوصی مردم میدانن.
بله، چیزی که با میارها و ضوابط دموکراسی ناسازگاره.
اما شماره از جوانا از دو ماده دیگر او که در رابطه با جلوگیری از مصارف گزاف و تلاس استقبال میکنن.
خیبیا که از زبان خود جوانان بشنویم که اونا چی نظر.
اسم سوریه بهادر است، یکی از کارمندای دفتر موازی ملی. بعض مسائلش که عروس چه قسم لباس بپوشه یا میمونا چه قسم لباس پوشن یا سالونا باید جدا باشن، من فکر میکنم که با این شرایط مطابقت نداره، چون هر کس میل ذوقش میخواد. محفل عروسی محفل شادی است، میخوان شاد باشن و لباس یک چیز کاملا شخصی فرد است، او باید به میل خودمو شخص باشه. اما در قسمت از اینکه تعداد میمونا باید محدود باشن یا قیمت مینو پایین بیاید و این نکات مثبتش است که ایشان ما هم تایید میکنیم.
مزبر مسئله علوم اجتماعی، البته در راجع به این مسوده بگویم بسیار خوب است، چون میتونه بیشترین جوانا ازدواج کنن و حکومت باید از خوب سر از زمین قانون خود پابند باشه، مثل قانونای دیگه خود که طرح کرده و عمل نداره او رقم نباشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید. آقای عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل اجتماعی، با تفاوت نظر که داره عملی شدن این مسوده را ناممکن میدانه.
چطور؟
خیلی بیاک از خودش بشنویم.
چیزی که وزارت عدلیه فعلا واسه کده از چند لحاظ مشکله. اولی که خود اقتدار دولت افغانستان یا حوصله حاکمیت افغانستان به اندازه نیست که مثلا نیقان در قندار و در پکتیا و در ولایت دوردست افغانستان چه که حتی در کابل تطبیق بکنه. من فکر میکنم که اینمی وضعی قانون پیش از وقت بود. خوبی بود که وزارت عدلیه و نهادهای دیگه به از علمای دین کمک میگرفتن. مسائلی که خلاف شریعت است، یعنی از توان مردم بلند است، این مسائل اگه به کمک علمای دین و یا از رای هنری، از رای دراما و فیلم و بعضی پروگرامای دیگه اینا مهار بکنن و یا این کم بکنن، این بهتر بود تا اینکه اینا به وضعی قانون اقدام بکنن. به خاطر از اینکه این قانون دیگه تطبیقش مشکل چی که حتی تا حد ناممکن است، و اگر بازی قانون تطبیق نمیشه، خود حیثیت قانون زیر سوال بردن است. باز خود به خود ارزش قانون قسمی که در جامعه الان پایین است، دائم دائم پایین میشه و این به نفع نظام، به نفع افغانستان نیست.
خب ایفا جان، اینو خبر داری که نرخ یک خوراک نان دو طلا از 400 شروع الی 1000 و بیشتر از او است، که اکثر جوانان به خاطر تامین مصارف ازدواج به خارج از کشورا برای سالیان دراز مسافرت میکنن و با مشکلات زیاد دست و پنجه میتن.
بله، و ای که برای تطبیق این مسوده اگر تصویب شوه، وزارت عدلیه از چی گزینه های کار خواهد گرفت؟ خیلی که باز هم در این مورد از آقای نجیبی، سخنگوی این وزارت، گپای را بشنویم.
بار اول بر خصوصا اوتلا، اگر موارد ایره که دخان پیش بینی شده رعایت نکنند، بار اول اختار، بعد از او تعلیق جواز، بعد از سلب جواز، بعد از او جریمه نقدی و بعد از او بستن اوتل و حبس هم پیش بینی شده. این دقیقا تو دو صراحت نداره در قانون که چه قسم لباس بپوشه باید خانم ها یا عروس، اما صرف گفته شده که باید لباس که خانم ها می پوشن باید مطابق به اصول و اساسات شریعت اسلامی باشه. باید در مورد از اینکه چه نوع باشه و طرز لباس کدام صراحتی وجود نداره. بعد از این ممکن که کاملا این مواد از این تغییر کنه، اکسس تغییرات به اضافه شوه، کم شوه. فعلا ما یک قانون گفته نمیتونیم.
خب ایجاد قانون برای برگزاری مراسم عروسی در افغانستان سابقه طولانی داره.
بله.
و نخستین جرقه های او در زمان شاه امان الله خان پدیدار گشت.
بله، تا جایی که معلومات دارم دولت کمونیستی هم پس از کودتای هفت ثور قانون را وضع کرد که مهر عروس 300 افغانی اعلام کرد.
خب بیشک چقدر خوب،
چقدر خوب نه؟ در کشورهای دیگه هم مثل پاکستان چنین قوانین وضع شد تا از مصارف بیشتر عروسی ها پیشگیری شود.
اما
بله،
اما دیده شد که قوانین هیچگاه نتونسته در رسوم و عرف و عنانات مردم تغییر ایجاد کنه.
بله، و شماری از علمای دینی به این نظر هستند که مسئله اسراف به صراحت در اسلام منع شده.
بله.
و مراسم خوشی که گرفته میشه اگر در او اسراف وجود داشته باشه خلاف احکام اسلام خواهد بود.
خیلی بیاین که از زبان مولوی محمد یاسین، خطیب مسجد شاه دوشمشیره در شهر کابل، بشنویم که چی میگن.
ما میبینیم در جامعه ما، البته در اطراف ما، مردم زندگی میکنن که البته نان یک وقت یا دو وقت را ندارن. امی مصارف گزافی که یا اسراف میکنن در آماده کردن نان در هتل های مجلل و مزین، اگر فیصدی ازیره به مو فقرا و مساکین بپردازن و تجلیل عروسی خود را یا جشن ازیره در خانواده خود به طریق سنت و به طریق دین آماده بسازد، شاید دوستی از یا هم پایدار بوده باشد و چند برادر دیگه ما که مشکل دارد، مشکل اقتصادی، مشکلات ایشان هم رفع شود. که در دین مقدس اسلام کدام اساسی ندارد، این تماما از جمله اسرافات است و از جمله امور حرام البته در اسلام به شمار می رود که پروردگار عالم بالای از او سخت تاکید کرده، بالای نهی از او که مردم مسلمان از او اجتناب کند.
راستی فروزان جان، نگفته نمونه که شورای علمای افغانستان از این مسوده استقبال کرده.
بله، و اونا گفتن که این مسوده باید در دو مجلس شورای ملی به تصویب برسد و از سوی رئیس جمهور توشیح شود
و همچنان در جریده رسمی به نشر برسد تا به صورت قانون در بیاید.
ما هم منتظرش خود بودیم،
ما طرفدار هستیم. خدا کنه عملی شود. فرزان جان، بیا که خی آدرس پستی برنامه را برشون بگیم.
و جوانان میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنند.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن. www.azadiradio.com.
خوب ایفا جان، حال رسیدیم به آهنگ هفته.
نوبت آهنگ هفته است. چی فکر میکنی که در تمام برنامه در مورد عروسی و مصارف گزاف و گپا گفتیم؟ که یک خی یک آهنگ هم تو شاد درشان بشنوانیم که یک ذره لذت ببرم.
یک آهنگ شاد از جاوید شریف بشنویم و
با شنیدنم یه آهنگ اونا رو به خداوند بزرگ میسپاریم
و بگیم که خداوند یارو مدد کن.
شامد شامد شاد رنگ کامد، شامد شامد شاد رنگ کامد، هیش و سلامت باشه، هیش و سلامت باشه.